أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در حدیث مشهور قرب نوافل که در صفحه 184 این کتاب هست ملاحظه کردید که حضرت رب العالمین در این حدیث قدسی یه راهی را جلوی ما می گشاید. بالاخره ما این خطر رو هممون می شناسیم که گاهی روزمرگی ها انسان را مسخ می کنه. شما در قرآن دارید که یهود مسخ شد، یعنی روح بیرون از روحانیتی که حضرت موسی علیه السلام برشون آورده بود حاکم شد. حالا به قول علامه طباطبایی چون اون روح حالت میمونوار گرفت بر جسمشون هم حاکم شد. عمده روحی است که مسخ میشه. مسخ میشه یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه پایدار باشد بر شخصیت الهی خودش، انسان گرفتار رنگ روزگار میشه. مسخ، شما امروز میبینین که افراد به یه شکلی مسخ شدند. لازم نیست که جسمشون هم تغییر کنه، آخه حرکات و سکنات، این فکر و این نوع زندگی ها با یه زندگی انسانی متعادل خب نمیخونه. اینا میگن مسخ شدن. شما حساب کنید اگه مثلا 300 سال پیش مردم خب یه نوع زندگی نسبتا دینی داشتن، بعد یه آدمی مثل همین آدمه که حالا توی این خیابونا میگردن یهو میمد جلوشون، این چه شکلی، این چه همچینه، یعنی نمیتونستن تطبیق بدن که آدم تا اینجا میتونه منحرف بشه، وارونه بشه، غیر عادی بشه. خب اینا میگن مسخ شدن. وقت راه نجاتش چیه؟ خیلی روشن، متعادل شدن با نور پروردگاری که خالق ماست و نور اولیایی که انسانهای کاملن. یعنی ما باید دائم برای نجات از مسخ شدن رجوعمون به پروردگارمون و اولیای معصوم باشه. پروردگارم چیز ساده‌ای نیست، یعنی اون که ربوبیت ما را به عهده گرفته است، اونه که میتونه ما را در تعادل قرار بده. خب اینجا ببینید روی کرده ما به دین دیگه فرق میکنه. خب روی کرده ما به دین اینه که در تعادل انسانی باشیم، از خطر مسخ شدن نجات پیدا کنیم. خب این روایتی که داشتید، حضرت رب العالمین میفرماد که اگر بنده من با این روی کرد بیاد سراغ من، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اونایی که دارن کتاب صفحه 184 رو باز نگاه کنن، داشتیم بحثا یخته باز دقت میکنیم و رد میشیم. ببینید شما تو چه حسابی به عبادت میپردازید؟ عبادت واجب و عبادت مستحب. خب برای قرب الله خودتونم در نیتاتون میگید قربتن الله این کارا میکنم. خب قربتن الله یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جوری بشم، یه آمادگی پیدا کنم که پروردگارم منو مدیریت کنه. خیلی مژده عجیبی است که میگید اون چنان مدیریتش بکنم، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. اینا ساده میگیرید، راهی که محبت خدا را به خودمون جلب کنیم. امروز مثلا ما میخوایم بریم تو دنیا در این فضای مجازی یه به اصطلاح یه پست بذاریم که آقا راه جلب محبت به خدا چیه؟ چیز ساده ای نیست. اولا محبت به خدا را میخوایم یا نمیخوایم که او به ما نظر کنه؟ خیلی نیاز داریم. بله، مرحله بعدیش که خیلی عجیبه اینه که او وقت ما هم یه علاقه عجیبی به خدا پیدا میکنیم. حالا اینجا حضرت حق میفرماد که راه دارد، راهی این که خدا نظر مبارکش به ما بندازید خودش گذاشته از جلوی ما. خب شما حتما شنیدین دیگه، مرحوم آقای نوخودکی اون خادمه گفت اینا را ببینید چی میشه که ایشون این طوری میتوند عمل کند. همدون شنیدین خادمه گفت دیدم باستدن به رکوع، حالا کجا؟ کنار گنبد. خیلی ول نمی کنه آقا، از رکوع بلند نمیشه دیگه، بخواهیم بریم زمستونه. بعد میگه یه مقدار هیزم گذاشتم، یه کمی آتیش روشن کردم و رفتم، درم بستم و رفتم. صبح که اومدم قبل از اون دیدم آقا هنو به رکوعه. خب این بحثش رو باید روش فکر کنیم، چی منجر میشه که این جذبه الهیه ایشونا؟ بعد میگه برفم اومده بود، مقداری برفم رو پشت حاج آقا بود، ولی ایشون اصلا در جذبه الهی. آیا این راهی که ایشون پیدا کرده چطوری پیدا کرده؟ دقیقا میدونی که زمان رضاخانه، یعنی زمان رضاخانی که فوق‌العاده جامعه داشت مسخ میشد دیگه، بر گفتن که نداره که خیلی مذهبی ها مسخ میشدند. یکی از آقایون میگه که رفتیم خدمت آیت الله آشتیانی همون زمان رضاخان، میگه که خیلی خانوما با چادر و چاخچورا اینا اومده بودن، من عیالم با روسری اینا اومده بود. آقا یه خود به من گله کردن که آخه روسری گاجا، آقا عیال من بیرون تو پیشی شما تو خیابون همینطوره، این چادر چاخچوریار همهشون بی حجابن. یعنی نمیخوام بعدا خوبه بگم، فضا این بود، فضایی که خیلی مقاومت در مقابل فرهنگ مسخ شدن نظام مدرنیته خیلی شدید بود. حالا شما حساب کنید مرحوم آقای نوخودکی و امثال اینا تو این فضا میبینن راه حفظ خودشون از این مسخ شدگی رجوع به حضرت حق است به شدتهی، شدت میخواد. وقت جالبه همین هم که این بنده خدا میگه اینا اکثرشون دخترای علما بودن، دخترای علما بودن که به خدمت آقا که روز عید میرسیدن اونجوری میرسیدن تو خیابونم به حجاب بودن. بعد نیست بدون اولین گوینده یه رادیوی ایران دختر شیخ عبدالکریم حائری، شما تا آخرش بخون اون آیت الله بزرگ. نه اینکه شیخ عبدالکریم حائری که کم آدمی نیست، فضا اینقدر آلوده. وقت رادیوی اوروزم یادتون باشه مثلا رادیو حالا نبود، در حدی بود که آیت الله بروجردی اگر توی خونه رادیو بود تو خونه نماز نمیخون، چون اینا به فتواشون وسیله موسیقی خب حرام است بودن، وسیله موسیقی مطرب. خب رادیو همینطور بود، مثل حالا که نبود که، نه کیا میخوندن تو اون رادیو و یه چیزای عجیب و غریبی بود دیگه. این فضا خطر مسخ شدن هست. خب مثال آقای نوخودک را زدم، میخوام این نکته رو بگم ما که یه نوع رجوعی هست که این رجوع کار ازش میاد، رجوع حبی. بحثمونم تو همین فضاست، رجوع حبی دیگه، رجوع برای ترس از جهنم نیست، برای بهش، برای طمع بهش نیست. هیچ که دونا که بد نیست، توانایی برای حفظ ما تو این شرایط رو اون انگیزا نداره. بله یه زمانی شما حساب کنین 300 سال پیش اگه یارو می‌خواست مشروب بخوره در به در باید من تو اصفهان می‌رفت تو محله جوباره اون لاوالوای مشروبی پیدا می‌کرد. خب یه زمانی هم زمان شاه به قول حضرت امام کتاب فروشی ها کمتر از مشروب فروشی ها بود. اینجا حالا سخت از دینش نگه داشتن و وقت که پدرش درمد که مشروب بخور از خیرش میگذش. اینا از اینجا هم نیخوا. حالا چی؟ الان شرایط حالا شما الان جهان دیگه یکی شده است به قول آقایون جهان روی خط. شما در واقع معلوم نیست الان ایرانی هستید یا بگو آمریکایی هستی یا انگلیسی هستی یا هلندی هستی. با این فضای مجازی اصلا ملیت ها به هم ریخته است. حالا نگرداشتن خودش انسان را خیلی هنر میخواد. هنرش چیه؟ رجوع حبی. باید عاشق شد اینجور بگم دیگه. حالا بقیه روایت ها کامل میتونم انشاءالله عرض کنم. میگه اگر که یتقرب و الیه به نوافل. به نوافل هم عرض کردیم نمونه خیلی خوبش همین نافله هاییست که تو نماز میخونی. هر کار خوب رو میگن نفل نافله. خب یعنی شما الان نمازت نخوندید، خب این که واجب بود. میگه نه، اگه میخوای حب بیاد سراغت چربش کن، یه رکوع طولانی، یه سجده طولانی. گاهی ائمه جماعت از دست مأمونین میترسن، میگن یه خورده طولانی کنیم مردم دعوامو میکنن. حالا تو بازار اینا حق میدیم که بنده خدا میخواد برسه، اما چرا تو محله ها؟ و یکی از این عزیزان ما گفت رفتم به حاج آقا، گفتم حاج آقا من هم دو سوره ما حفظم شما هم حفظی، تو چی طوری میخونی که ما بتونی میرسیم که همچی گازش میدی یا میری جلو؟ که چرا؟ یعنی حالا من دعوا سر اونا ندارم، ما با خودمون حرف داریم. اگر یه رجوع خوب بی نیاز داریم چربش باید بکنی. این چربه آقا بعد از نماز یه سجده طولانی، یه رکوع تو عبادات مستحب طولانی. نه، سر به مؤمنین زدن نافله است، سلام به مؤمنین کردن نافله است، خدمت به دوستان کردن نافله است. عمده رجوع روی کرده با روی کرده قرب، نه روی کرده خوف و نه روی کرده طمع. هیچ که اونا که بد نیست که توان نگه داشتن شما رو در شرایطی که شرایط فتنه شدید است ندارد. من رو این دلم میخواد مفصلا با هم صحبت کنیم که شما از خودتون نمیپرسید اینا که گرفتار این کار زش شدن اینا نماز نمیخوندن؟ هر روز هم میشنوین دیگه، قلبش مومدن نماز میخوندن، فکرم نمیکردن که دارن دزدی میکنن، اما طوری از دین برداشت کرده بودن که دلوار. پس این که خب بابا تو اینجور که میکنی این پولا که نقدینگی را زیاد میکنی که ارزش پول بقیه کم میشه، براش مهم نبود. یعنی این که از اون رؤیت الهی و قرب الهی محروم میشه اینا نمیفهمید، اینا نمیفهمید راهش چیه. زن دنیا این تشه ما باید سفره‌ای که خدا پهن کرده سا بگوشاییم. امروز سفره‌ای که خدا پهن کرده است برای شما در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اینه که مقتدادون یه سالک واصلی است که بارها گفتم خدا رحمت کنه آقا مصطفی را. میگه که رفتم خونه پیش از زور دیدم که امام داره زار زار گریه میکنه. بابا پیش از زور داره گریه میکنه. به مامانم گفتم چی شده؟ گفت هر وقت که نش طوری بشه که نماز شب نخونه این کارش است. چی دست محبوبش نیافت دست آدم محبوبش برد خب گریه میکنه دیگه، بچه هم آب نباد چوبی بهش ندی گریه میکنه. بالاخره محبوب آدم میخواد. این در اون شب که این با محبوبش میتونست زندگی کنه، اون شب نشده. حالا نمیدونیم که چی بوده، پیش از ظهر داره گریه میکنه که چی شد. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که مثل بعضیا به جای اینکه رنگ بگیرند، رنگ دنیا به جهان، رنگ سبقت الله شنیدن دیگه، رنگ خدایی دادن. یعنی وقتی نور حب الهی اومد میتونه نه تنها مقاومت کنه. من بازم توصیه اینه که این کتاب تحلیل از نهضت حضرت امام که آقای حمید روحانی نوشتند گیر بیارید بخونید جلد اولشا، ببینید تو چه شرایطی امامی انقلاب کرده است. داستان از سال 41 رو تا سال 43، کل این کتاب هم مال همین 3 سال 4 سال میشه، چند سال میشه، یعنی بله از 40 41 42 43. کتاب قطوری خیلی خوبی هم هست، خیلی خوب کتاب، به نفع من خیلی کمک کرد این کتاب که فضایی که حضرت امام آورد رو یا درش بود رو به ما نشون داد. خب اونجا شما می‌بینید خیلی ها از دست رفتن، خیلی ها از دست رفتن. اینم که یه عده‌ای بعد برگشتن، بعد از یعنی اواخر برگشتن که دیدن که انگار دارد انقلاب میشه و اینا باید برگردند، اینا خیلی از دست رفتن. کرواتی و ریشی، یه چیزایی من میدونم که خدا را شکر که شما نمیدونید، اصلا باورمون نیمد که اصلا حساب میکردیم رو بعضیادیم، نه از دست رفتن. خیلیشون الحمدلله برگشتن، خدا را شکرم که برگشتن. چرا از دست رفتن؟ برای اینکه عباداتشون کافی نبود برای اینکه مسخ نشند، عباداتشون حبی نبود. و حالا روایت میگه اگه روی کردت حبی شد، من خیلی دلم میخواد بمونم دارم شما را خسته میکنم، ولی باید حس کنید رفقا که عبادات حبیه که در این فضایی که دنیا آلوده شده است دیگه، دست شما هم نیست. حتی جالب است ما میخوایم یه ویروس کش نصب کنیم، پدر سوخته حالا یه سلام میده، ویروس کش میخوایم نصب کنیم روی این دو، ببینیم که طوری آوردن این نرم افزارا که خب جوون بیچاره میگه خب چه ربطی به ویروس کش بود؟ دو تو میخوای ویروس کش به ما بده؟ چرا اینجوری عکس بی خودین جلوش میذاری؟ حالا این فضا اگه گوش کدینه، اگه خوب به الهی به قلب دون بود، به همون خدا کسافت میبینید. دید چطوری مثلا میبینید جهنم یا تو کسافتشونه میبینید، یعنی لجن میبینید. خب پر اینکه نور الهی به قلبتونه میبینید، خب دیگه کار که وقت کار دیگه نمیتوند کسی بکنه که. و ما تا جوونمونا به اینجا نیاریم نمیتونیم این انقلاب رو، اون نتیجه که میخوام بگیریم. بدبته میاد انقلاب یه نوری دارد که شما مطمئن باشید. حالا اینا قصه مفصل داره. خب دیگه روایت روشن شد، میگه آقا تو با روی کرده حبی بیا سراغ ما، یا تقرب و الی، من با تو چه کار میکنم؟ فعضا احباب توهو، عاشقت شدم، دوست داشتم، تمام ابعاد شخصیت دا دربر میگیرم. خیلی قشنگ نیست که آدم شنیدنش الهی بشه، دیدنش الهی بشه، قلبش الهی بشه؟ چیزی نیست که ما نخوایم، راه دوری هم نیست به خدا قسم. برادونم پیش اومده است گاهی دیدین مثلا میرین کربلا و میایید اصلا دیگه خیلی نمیتونید بشینید غیبت کنید. مگه غیبت شیطانی نیست؟ خب شیطان رفته است. مگه نمیتونید غیبت کنید؟ خب چرا نمیتونید غیبت کنید؟ خب اینکه پس معلومه تجربه کردید. خب این تجربه رو ادامه میدین. امروز مسئله شما و ما حب است. امروز مسئله من و شما حب است. من حالا روایت بعدی رو میخونم، انشالله اینا رو خودتون مطالعه میکنید. این دعای عرفه حضرت ابا عبدالله در صفحه 185 یه تیکش استاد آوردن، خیلی تیکه فوق‌العاده است. با حضرت حق ببین چطوری حرف میزنی. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. خدای تو همونی، من میشناسمت، قایم نشده. تو اونی که از قلب دوستانت گرایش بقیه را میبری. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که چی هوای چنین طلب نکنی، یادم نیست کامل، عجب تویی که هوای چنین طلب نکنی. آدم میگه آخه چی طوری عشق الهی، بابا این پیش ماست، میگه که باید پیداش کنی. اینجا حضرت ابو عبدالله میگه خدای تو همونی که دوستان تو رو در میابی. تعبیر رو ببینید، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبای. تو اونی که اغیارا کشش به بقیه را از قلبت بیرون کردی، یعنی دیگه دوست نمیداری این دامهای لجنی که جلود انداختن. به حسین دوست نمیدارید، شیعه خوب به حسین داشته باشد اصلا دوست نمیدارید. اگر هم یه لحظه نفس امارش بیاد، نفس لوامش همچی پشت کله بهش میزنه و شده است دیگه. شما همه دون تجربه کرده. وقت ادامه شده بده، حتی لم یحبوا سواک. خدایی ما تو رو میشناسی، وقتی میام تو مسیر تو، تو ما رو به جای میبری که اصلا دیگه دل به چیزی غیر تو نیم بندیم. ولم یلجعوا الی غیرک، اصلا دیگه به هیچ کی نمیخوای پناه ببری. من گاهی میگم خدایا خب خیلی شرایط سخته، منم قبول دارم از همه جهات سختش، بیکاری جوونا، عدم ازدواجشون، گرفتاری خانواده عیال من، اینا شوخی نیست. ولی آیا یه راهی دیگه هم این بله وظیفه هست، هر کی بتونه همه باید تلاش کنیم، این مشکلات باید حل بشه. ولی یه راه دیگه هم نیست که ورقو برگردونیم. جمله امیرالمومنین رو فکر کنیم، حضرت فرمودند که استغناؤک عن الشیء افضل من استغنای که بهی. مکرر اینا شما شنیده، یعنی میشه به یه جایی برسی که بیش از آن که بخواهی نخواهی. یعنی اون عارف بزرگ گفتن بهش که چی میخوای، گفت نخواستن میخوام. نخواستن نمیخوام، گفت میگوی چی میگن پشت درم زیر سر دست نمیفهمی. قبول دارم منم از این اتهامات بهم وارد است، اما این طرف هم من میشناسم. بالاخره ما در خانواده‌ای بودیم که فقر رو چشیدیم، خودم رو میگم، و من از اونا نیستم که فقری که ما چشیدیم عقده برامون شده باشه، به حمدالله. من نمیدونم میگن فقر منجر به عقده میشه اینا. و بابایی ما شاطر دو کنونبایی بودن، قدیما دو کنونبایی میدونم سر کاغونیم بردندشون سر کاغونیم، یه صبح میرفتن که مثلا ببرندشون. خب دو کنون بایا کم بودن، خب میمدن خونه بیکار، دوباره فردا بیکار، گاهی مثلا 6 ماه بیکار. خیلی سخت است تو زندگی ها. ولی ما اینا چشیده، ولی نمیدونیم چی شده است که خب خدا آخرش رزاقیتشه که تعطیل نکرده است، این راهش رو تعطیل کرده، یه راه دیگه هست. بالاخره زندگی ها میگذره، یقینا هم میگذره. من فقط حرفم اینجاست که رو اینم فکر کنید که آیا یه راههای دیگه نیست. من قصه میخورم برای وضعی ها، اما دو جور قصه میخوریم. یه جور قصه که خدای این مشکلاتشون رو حل کن، یه جور این که خدای بصیرشون کن، انگار همچنان مشکل ندارن دا. من اینه برای خودم دیگه میتونم نسخه بدم، نه برای شما، دومش مال خودمه. ولی من هیچ وقت این پیشنهاد رو به کسی نمیکنم، اما دلم میخواد که خودش بشینه فکر کنه که راستی یه همچی راهی هم نیست. نکنید که خدای راهی دیگه جلوی ما میخواد بذاره، یه تجربه دیگه میخواد به ما بده. نمونهش دفاع مقدس بود. اگه این دفاع مقدس نبود ما خیلی ترسیم، ما خیلی، اگه هرچی بگم من چقدر ریختم به هم، فکر نمی کنم از دیگه همچی مسئله. وقتی ما فهمیدیم که اینا اومدن داتا شلم چه اومدن، خدا نصیبه هیچکی نکند. خود بنده اصلا نمیدونم چی بگم. اگه من صد بار بنده را کشته بودن به خدا راحت تر بودم، چون که ما فکر نمی کردیم، ما فکر کردیم رفت انقلاب، ما فکر کردیم دیگه راست راستی اینا میاند و کارا را دست میگیرن. انقلاب اسلامی که چیزی شوخی نبود که آدم حاضر است برای انقلاب اسلامی شهید بشه، حالا انقلاب اسلامی بره میگه شوخی بود. حالا شما حساب کنید اینجوری فضا بیاد، اما بعد دیگه آدم نشد. خود خیلی عجیب بود. اطلاعات هم ما داشتیم، در جریان بودم، من میدونستم مثلا چی میگن لشکر 92 خبریش نیست، ناد و من چیفتنا را گذاشتند و همه اینا را ما میدونستیم. تو جاده چیفتنا را گذاشته بودند، نمیشد، یعنی مشکل بود دفاع، الکی نیومدن جلو. یعنی هنوزم نمیدونیم چرا اینا پشت کارخونه نبرده اهواز ایستادن. به آقا محسن رضایی یه بار اومد یه صحبتی کرد، گفت که همون اوائل تیخته بودیم همه به هم، گفت صدام فکر کرد یه تله است. تو روش نظام اینجوری است که گاهی میگن بذار بیان جلو از پشت قیچیشو کنیم. ما قیچی نمیخواستیم بکنیم، اونا فکر کردن که ما بخواهیم، چون هیچی ما مقاومت نمیکردیم، خود نمیدونستیم چی کار کنیم، بلد نبودیم مقاومت کنیم. خدا رحمت کنه، علم الهدا با اینا یه تفنگ داشت. آقا با تفنگ که نمیشه، بازم میدونین که حالا اونا عظمتشون که فوق العاده، آخرش نذاشتن به این زودی خرم شهر رو بگیرن، اما آخرش هیچ راهی نبود. حالا شما حساب کنین این مصیبت به این بزرگی ما را زمین گیر نکرده است. خب بقیه مصیبت هم همینطوره دیگه. خب حالا حرف من اینجاست، رو این فکر کنین. این جمله را من اینجا یادداشت کردم، دلم میخواد که شما تو ذهنتون نگرده. بعد از صحبت ابو عبدالله من اینجور نوشتم: چگونه شد که راستین ترین عالم ها تبدیل به خرافه شد؟ نه اینا که من برای شما گفتم، شما از اون یه روشن فکری که اطلاعات هم داره دو اینا، این حرفا رو گوش بده. میگه چی؟ میگه خیلی این پیرمرد عقل نداره، اینا خرافه است که میگه، نمیدونه دنیا دستش نیست، نمیدونم نئولیبرال ها همه جا رو گرفتن، همش نقشه این نئولیبرال هاست پشت قضیه، نمیدونم این دولتون دولت همه اینا هست. اگه من به شما بگم هزاران بمباران الان ما داریم میشیم، دانشگاه های ما تقریبا دست ما نیست، دانشجوهای ما تقریبا دست ما نیست، یعنی دانشجوهای ما در حد شدید دارن بمباران لائیک شدن میشن با همه اینا. خب شد. خب حالا اینا رو داشته باشید، ما حرف اونست یه جای دیگه هم یه خبرهای هست و اونجا کجاست؟ همون جایی که همه گفتن بنی صدر گفت چی؟ گفت آقا دستا رو بالا نکنیم تمومست. ما دستا رو بالا نکردیم، با روحیه یه سالک الاللهی به نام حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه دیدی تا کجا اومدیم. نه حالا هم که حضرت آقا می فرمون 40 سالگی انقلاب، 40 سالگی فرتوتی و ناتوانیش نیست. چرا؟ یه چیزی دیگه پشت پرده است. بحثم بحث تو حب بوا. حالا بیان این روایت رو نگاه کنین تا با هم دیگه ببینیم راه چیه. این دعای پیامبر است، اکثر دونم حفظین دیگه. چرا پیامبر خدا راهکار را این میدونن که بابا حب خدا را پیدا کن، خیلی مسائل یه جور دیگه میشه. در صفحه 191 انشاءالله سعی کنیم این روایت را، این دعا را داشته باشیم. اللهم ارزقنی حبک، ها بلدین دیگه، خدایا محبت ده به من بده، و حب من یحبک. اونام که تو را دوست داشته باشم من دوست داشته باشم، چرا؟ یعنی در واقع تو را دوست دارم، آینه ای تو و ما امام را که دوست داریم، برای که خدا را جلوی ما نشون داده است. و حب من یقربنی الی حبک، خدایا اونایی هم که من را نزدیک میکنن که عشق تو را پیدا کنم، اینا را هم دوست داشته باشم. وجعل حبک احب الی من الماء البارد، خدایا حب بدا طوری برای من قرار بده که از دوست داشتن آب خنک وقتی من بسیار تشنم چطوری دلم حال میاد یه آب خنک ناب بخورم، حب به تو را از اینم بیشتر دوست داشته باشم. روایتو بلدید؟ دارم بلدید. بگو مسئله چی باید باشد که این دعای ما باشه؟ اگه مسئله دون خطر از مسخ شدن نیست، این دعا نیاز نیست. اما اگه نمیدونم چقدر خبر دارید، اگه مسئله دون است، نه خبر مسخ شدن است، رنگ کفر، رنگ کفر امروز خیلی یارا تهدید میکنه، خیلی یارا تهدید میکنه. اگر خواستین از این رنگ کفر نجات پیدا کنید، باید پای حب بیاد وسط. حب یعنی چی؟ یعنی راه رجوع به حضرت محبوب رو پیدا کنید، نه راه رجوع به حضرت خالق را به اعتبار اینکه خلقتون کرده دستش درد نکنه. اما این خالق شما محبوب شما هم هست، خب یه کاری کنید راه رجوع به محبوب پیش بیاد. تکرار بحثم رو خواهش میکنم عنایت بفرمان، باید اول این خطر رو حس کنید، حالا بعد میرین به رکوع. برای چی میرین به رکوع؟ میرین به سجده. برای چی میرین به سجده؟ برای اینکه او که محبوب شماست، محبوب وار سراغ شما بیاد. رسی میرسیدیم غزل حافظ با هم میخوندیم، حافظ همه حرفش همینه که من حتی این گد محبوبم اومد سراغم، نور محبوب دیگه، میدونین که گاهی صورت میگیره. خودتون از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم، حضرت می فرماند رأیت ربی به احسن صورته. یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی خوشگل اومده است. رأیت ربی به احسن صورته. میشه؟ آره میشه. که حضرت رب العالمین در قلب شما نور میشه، در خیال شما صورت میشه. خب این چه صورتی است؟ خب نه اینکه صورت یک کسی باشه، بلکه یک صورتی فوق‌العاده زیبا به جمال الهی ظاهر شده است. اون طرفش روایت دارین جوانی بود در مدینه، خیلی خوش تیپ و زیبا بود، دهیه کلبیه. جناب جبرائیل وقتی نازل میشد به چه شکل نازل میشد؟ دهیه کلبیه. یعنی وقتی میاد بر صورت خیال تازه، نه اینکه اطراف ببینند و اون داستانش جداست، نه جبرائیل میاد ظاهر میشد، حضرت میدیدن، بقیه هم نمیدیدن، الا یه مورد ظاهرم بوده، اینم پیامبر تصرف کردن در خیال یارانشون، عده قلیلی دیدن، اما کلا نه. خب این جوان خوشگه پیامبر میفهمد این جناب جبرائیل است. پس یه چیز معنوی در قلب نور است، در عقل فهم است، در خیال صورت است. خب حالا این صورت اگه اومد سراغ شما، خب عاشقش میشی. حافظ این توانو داشته است، قدرت خیالش قوی بوده است، خب معلوم است اونسم فوق‌العاده میشه. حالا غزل‌ها را با این دید بخونین، ببینین گاهی چه چیزایی سراغش اومده است و چه رابطه ها برقرار کرده است. حرف من اینجا اینه که شما چی؟ شما من باید رو این فکر کنید که محبوبتون را میخواهید. چه شک میاد سراغتون؟ اقلش اینه که یه حال محبت آمیز نسبت به حق پیدا میکنه، خیلی خوبه. یه خورده جلوتر بیان، اون جلوتر بیاد، میبینین به این به صورت مناسب روح دونه دیگه. من که زمین شناسم و کوب و کتر، به صورت یه کوه با شکوه و آب جاری و یک صفا و اینا. خب برای هر کسی یه جور میام، میگن گفتن که پسر اومد گفت که فلان عالم میگه که اگه در خواب تاج بر سرمون بود، یعنی این که علممون زیاد میشه. بعد طرف بهش گفت اما تو اگه تاج بر سرت بود، چون کاسبی، یعنی پولت زیاد میشه. هر کس به فراخور حالش، این تاج، تو تاج یا پول میبینی، اون علم میبینه، داستان داره سراغتون میاد. شما رجوع حبی بکنید، آقا سلام به یکی بکنیم به امید طلب حب به حضرت رب العالم، چطوری سراغتون میاد خودتون میدین. من نمیخوام بگم چه وقت حالا یا دنبال همون میگردید، دنبال همون بگر نگردید، بزنید همون که میاد. صورت حبی محبوب، محبوبتون صورت حبی هم داره. حالا با این میخونیم دیگه، از میخوام خلاصتون بکنم از این. ببین پیامبری که تمام حب الهی گرفته سش، باز میگه اللهم ارزقنی حبک، خدایی میخوام حب بده نصیبم کنی. و اونایی که صورت حب تو اند رو هم دلم میخواد دوست داشته باشم. و حب من یحب بک و حب من یقربنی الی حبک، آخرش میکنم وجعل حبک احب الی من الماء الموارد. خدا یه کاری بکن که پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیا، به حقیقت پیامبران، به حقیقت سالکان محبینت توفیق طلب و شوق حب خودت را در ما شعله‌ور بگردان. صلی الله علی محمد و آله.